مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت همه خواهران و برادران گرامی. جلسه دوم دوره رنسانس شهری رو انشالله خدمتون تقدیم میکنم. حسب قولی که داده بودم جلسه قبل، خب در خصوص حدود توسعه عمودی شهر صحبت کردم و قبلش هم به عنوان مقدمه در خصوص اصلا اینکه شهر اسلامی ایرانی چه نسبتی با سبک زندگی اسلامی ایرانی داره، اصلا اسلام به مباحث شهر و شهری ورودی داره یا نداره، که مشخص شد داره و مشخص شد که توسعه عمودی از منظر اسلامی به ویژه تو حوزه ابنی مسکونی مطلوبیت نداره مگر شرایط خاص و استقرار. حالا این جلسه در تکمیل بحث هفته قبلم در خصوص حدود افقی شهر میخوام صحبت کنم خدمتون. اینکه حالا که شهر مشخص شد که به ویژه تو حوزه بافتای مسکونی نباید ما بریم به سمت عمودی سازی، در خصوص افقی سازی نظر اسلام، اصلا اسلام نظری داره یا نه، یا اندازه شهر رو رها کرده صرفا به عقل و تجربه بشر، یا اینکه نه ورود داره تو در خصوص در واقع محدوده افقی شهر ورود داره و اندازه به ما میده. انشالله تقریبا نیمه اول صحبتم رو اختصاص میدم به بحث حدود افقی شهر و بعد در ادامه تو همین جلسه به امید خدا وارد ساختار شهر میشم. یعنی وقتی مشخص شد که خب شهر توسعه عمودی مطلوبیت نداره، افقی هم تا این حدود میتونه باشه، اون وقت وارد داخلش میشیم ببینیم این در واقع سلول هایی که شهر رو میسازه که ما اسمشو میذاریم محلات، یک محله باید ساختار کالبدی فضایش و شاخصه های شهرسازیش، اهم از جمعیت، تراکم نفر در هکتار، وسعت، اینا باید به چه نحو باشه، که دیگه یه تصویر کلی در انتهای این جلسه، یه تصویر کلی از شهر متناسب با سبک زندگی اسلامی بهش برسیم. یعنی این جلسه انشالله توصیفات رو تموم کنیم که بگیم شهر مطلوب توصیفش چیه از منظر سبک زندگی اسلامی ایرانی، و بعد جلسه بعد وارد بحث تحلیل بشیم. یعنی بیایم بگیم خب حالا که معلوم شد شهر اسلامی ایرانی شاخصهاش اینه، وضعیت مطلوبش اینه، چرا شهرهای ما الان اینقدر تعارض دارن با اون تصویر مطلوبی که از توی آموزه‌های اسلامی قابل استنتاجه. خب در خصوص اندازه افقی شهر، من قبل از اینکه وارد اعداد و ارقام بشم به عنوان مقدمه کوتاه عرض میکنم که طبق عرض میشه خدمتون که اسنادی که از سیره حضرات معصومین به ما رسیده و همچنین طبق ادله‌ای که از خود متون دینی و نص روایات قابل استنتاج هست، شهر اسلامی شهریه که هم تو مقیاس محله به عنوان خرد فضاهای شهری و هم تو مقیاس منطقه به عنوان میان مقیاس و هم تو خود مقیاس خود شهر به عنوان کلان مقیاس، تو همه مقیاس ها باید مسجد محور باشه. من یکی دو تا سند از سیره خود حضرت رسول خدمتون تقدیم میکنم. مثلا توی روایات داریم که پیامبر اسلام صلوات الله علیه و آله و سلم ایشون عرض راه ها رو عرض میش خدمتون که 7 گز قرار میدادن و عرض راه منتج به مسجد و 10 گز قرار میدادن. خب چه در واقع برداشت شهرسازانی از این موضوع میشه؟ عدد دقیقش حضور ذهن ندارم، فکر کنم 10 گز یه چیزی هلوش 5 متر میشه اشتباه نکنم، باید عدد دقیقش رو چک کنم. این که عرض راه منتج به مسجد و عرضشو بیشتر قرار میدادن، معنیش اینه که توی سلسله مراتب شهری موقعیت قرارگیری مسجد مرکزیت بیشتری باید داشته باشه نسبت به بقیه فضاها. چرا؟ ببین برای که تقریب به ذهن بشه من یه مثال خدمتون بزنم. مثلا شبکه خونرسانی بدن رو چیز کنین، تو ذهن خودتون تصویر سازی کنین. هر چی شما از مرکز پمپاژ خون که میشه قلب فاصله بگیرین، عرض این رگ‌ها و مویرگ‌ها کمتر میشه و هر چقدر به مرکز نزدیک میشین، یعنی به قلب نزدیک میشین، عرض رگ بیشتر، یعنی رگ آورت که اون رگ اصلی هست که مستقیم به خود قلب از قلب منشعب میشه، اون قطرش از همه بیشتره. وقتی شما یک کاربری رو توی سلسله مراتب شهری عرضش رو بیشتر قرار میدین، معنیش اینه که اون باید مرکزیت بیشتری داشته باشه تو سلسله مراتب، وگرنه توجیهی نداره، وگرنه توجیهی نداره که عرضش بخوام بیشتر قرار بدین. این یه دونه. دومیش این که توی اسناد تاریخی اینجوری اومده که سیره حضرت رسول این بود که وقتی ایشون تشریف آوردن مدینه النبی، اولین جایی که تعیین مکان کردن مسجد بود. مرحوم علامه جواد عاملی تو کتاب شهر اسلام میفرمایند با چوب دستی که داشتن حدود مسجد و خود حضرت مشخص کردن و بعد به صحابه گفتن که شما خونت اون بر باشه، شما این بر، شما این بر، یعنی موقعیت تک تک اینا رو حضرت مشخص کردن. این که اول مسجد و حضرت مشخص کردن جاش کجا باشه و بعد با اون چوب دستی که داشتن گفت صحابه رو تعیین تکلیف کردن، معنیش اینه که محله اسلام و شهر اسلام و مسجد محور باشه، یعنی اول باید تکلیف مسجدش مشخص بشه، بعد اطرافش بافت مسکونی و بافت شهری شکل بگیره. علاوه بر این ادله ای که از سیره حضرات قابل استنتاجه، مبتنی بر خود آیات و روایات هم ادله عقلی هم ما میتونیم ارائه کنیم که شهر اسلامی باید مسجد محور باشه. دلیل یکی از دلایل مهمش اینه که مسجد توی آموزهای اسلامی خیلی روش تاکید شده، توی حضور در مسجد، اقامه نماز به جماعت، محوریت مسجد توی فعالیت‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، شهری، خیلی روایاتش خیلی مبسوطه. احتمالاً خیلی از دوستان خودتون حضور ذهن دارین روایاتو. و خب وقتی روی کاربری اینقدر تأکید میشه، قاعدتاً حکم عقل اینه که این کاربری باید محور محله و شهر باشه، چون اگر شما اینو تو حاشیه بذارین این باعث زحمت شهروندا میشه. اینه میمونه که مثلا یکی رو خیلی شما بهش توصیه کنین که آقا مردم ایشونو دریابین، بهش مراجعه کنین فلان، بعد در دسترس نذارینش. از حکمت به دوره، از عقل به دوره. وقتی یه چیزی اینقدر روش تاکید میکنی که مراجعه کنین، نمازهای پنجگانتون رو تو مسجد به جماعت به جا بیارین، رکن فعالیت اجتماعیتون باشه، رکن فعالیت سیاسیتون باشه، کانون شهرتون باشه، روایات وقتی اینجوری میگه، حکم عقلا اینطور استنتاج میشه که خب پس این باید توی بلاز هندسی و جغرافی هم باید مرکزیت داشته باشه و یعنی واسه زحمت مردم میشه و این میگم از حکمت و عقل به دوره. خب این موضوع هم تو مقیاس محله باید رعایت بشه، بحث محوریت مسجد، هم تو مقیاس منطقه که شامل چند تا محله میشه، هم تو مقیاس کل شهر. تو مقیاس چون میخوام درباره اندازه کل شهر صحبت کنم، اینجا من با مسجد اصلی شهر سر و کار دارم. یعنی چی؟ یعنی مسجد جامع، یعنی محل اقامه نماز جمعه، که قاعدتاً مطلوبش اینه که تو هر شهر یکی باشه. حالا اینکه اگر بلاد کبیره بشه چی میشه، دوتا بشه چی میشه، مثلا قم یه پردیسان داریم و یه نماز جمعه مرکزی داریم، اونا بحثای فرعیه، من وارد جزئیات و حاشیه نمیشم. مطلوب شهر اسلامی اینه که نماز جمعه واحد باشه، که اون امت واحد و مانور حد اکثریه حضور خلاصه مؤمنین در روز جمعه بهتر محقق بشه. عرض میشه خدمتون که بنابر نص برخی روایات، عرض میشه خدمتون که حداقل قطر شهر مطابق با سبک زندگی اسلامی نمیتونه کمتر از 3 میل باشه. چرا؟ شهر اسلامی فقط حد اکثر نداره، حد اقل هم داره. من اول حد اقلشو میگم بعد حد اکثرشو میگم. چرا نمیتونه کمتر از 3 میل باشه؟ این تیکه بحث اول امروز هم در خصوص اندازه شهر، من اینو از آیت الله عراقی یاد گرفتم، محضرشون بودم درس خارج فقه شهرسازیشون، سال هولوش 94-5 بود که از درس ایشون اینا دارم خدمتون تقدیم میکنم. ببینین روایت میفرماید که بین دو تا نماز جمعه حداقل باید 3 میل فاصله باشه و بین سلاست امیال، سندش هم معتبر کافی جلد 3. خب اگر قرار باشه که بین دو تا نماز جمعه فاصله 3 میل رعایت بشه و مبتنی بر مقدمه‌ای که عرض کردم که مرکز شهر اسلامی ترجیحاً باید مسجد جامعش باشه تا اون بحث عدالت و بحث محوریتش بهتر محقق بشه. خب این قطر سمیل با این در واقع گرافیک که من اینجا کشیدم، اینجا الان توی این تصویر رعایت شده، یعنی 1.5 میل شعاع شهر سمت راست، 1.5 میل شعاع سمت شهر سمت چپ. اگر یکی از اینا کمتر از هر دو تا شهر هم الان قطرشون 3 میله، خب اگر یکی از این دو تا شهر قطرش کمتر از 3 میل بشه، اون وقت این روایت نقض میشه. چرا؟ چون این تصویر محقق، این تصویر رو نگاه کنین دوستان، الان مثلا شهر سمت راست اون قطر 3 میلی توش رعایت شده، یعنی قطرش 3 میله، شعاعش هم 1.5 میل. شهر سمت چپ رعایت نشده توش، یعنی قطر شهر به جایی که حداقل 3 میل باشه اینجا شده چقدر؟ قطر شهر شده 2 میل، شده 2 میل قطرش، شعاعش هم شده 1 میل. حالا جمع بزن این فاصله بین دوتا نماز جمعه رو، دوتا مسجد جمعه رو که مرکز شهر تصور کردیم دیگه، مطلوبشو داریم میگیم دیگه، تو حالت مطلوب جمع این دوتا الان میشه 2.5 میل. 2.5 میل میشه نقض اون روایتی که میگه نباید کمتر از 3 میل باشه. خب پس اگر قطر شهر بیاد زیر 3 میل، اون وقت ممکنه تو بعضی از حالاتی که شهرها همسایه هم میشن، مماسبه هم میشن، و با این پیش فرض که اون اصول مرکزیت مسجد جامع رعایت شود، اون وقت این روایت نقض میشه. پس مطلوب نیست شهر کمتر از 3 میل قطرش باشه. 3 میل دوستان میشه به اعدادی که الان براتون مفهوم باشه بخوام توضیح بدم، تقریبا میشه حدود 5.5 کیلومتر. خب یعنی یک شهر کف کفش حداقل اندازش باید حداقل قطرش 5.5 کیلومتر، برای که تقریب بزنیم بشه، شما مثلا با اتومبیل با یه سرعت خیلی متوسط 60-70 تایی بخواین حرکت کنیم میشه 5 دقیقه، یعنی یه شهر خیلی جمع و جور و کوچک. زیر اینو دیگه طبق اسناد فقهی که ارائه میکنم، زیر اینو دیگه اسلام به شهر اطلاق نمیکنه. اون شهری که هفته پیش گفتم سوره یاسین، اون شهر چیز بود، شهر شرعی بود نه شهر عرفی. الان دارم درباره شهر عرفی صحبت میکنم، یعنی عرف تو سبک زندگی اسلامی زیر 3 میل و ما بعد بهش بگیم مثلا دهستان، روستا یا هر چیز دیگه، این به شهر نمیگن. بله
خب این که شما فرمایید در اصل فاصله دو تا مسجد جامع دو تا محل نماز جمعه است.
بله
خب چجوری میتونیم دلیل بگیریم بر اندازه شهر اینو؟
خب عرض کردم که شما رکن شهر رو میذارین مسجد جامع، این گزاره اول.
بریم از این کوچیک‌تر، ولی مثلا توی فاصله بیشتر ازش هیچ شهری هیچ نماز جمعه
نه. خب نه، شما مثال نقض رو در نظر بگیرین دیگه، اون که بیشتر نباشه اشکال نداره. دارم میگم تو حالتی تصور کنین که یه شهری رو ساختین، یه شهر دیگه میخواد به این بیاد کنارش مماس ساخته بشه، ساخته بشه، این روایت نقض میشه، مطلوبیت نداره. نه اینکه حراما، اصلا بحث هم. من سبک زندگی اصلا ما توش نمیخوام که حکم فقهی بدیم، سبک زندگی به مطلوبیت ها میپردازه. تعریفی که از سبک زندگی جلسه اول کردم گفتم کنش های مرجح، چیزی که ارجحیت داره، و نه خب میسازن خیلی هم الان همینجا قم، الان خب تهران، حالا حد اکثر اندازه رو بگم متوجه میشه حد اکثر اندازه تو این کلان شهرها رعایت نشده، بعید میدونم آقایون و فقها بگن حرمت داره، ولی مطلوبیت نداره، با شاخص های سبک زندگی اسلامی تطبیق نداره. خب حالا وارد بحث حد اکثر اندازه بشیم. رو بحث حد اکثر اندازه دوستان عنایت بفرمایید، دو تا روایت از امام باقر علیه السلام خدمتتون تقدیم میکنم. یه روایت اینه که میفهمن که خداوند انما فرض الله عز وجل علی الناس من الجمعه الی جمعه، از این جمعه تا اون جمعه 35 تا نماز و خدای متعال بر مردم واجب کرده، یکی از اونها نماز جمعه است که باید به جماعت گزارده شود و از 9 کس برداشته شده است نماز جمعه. یکی یکی میگن، آخرش میفهمن و آن کسی که مریض و نابینا و کسی که در بعد از 2 فرسخی نماز جمعه سکونت داشته باشه، و من کان علی رأس فرسخین، بعد از 2 فرسخی. این یه روایت. روایت دوم میفهمن که نماز جمعه بر هر کسی که تا شعاع 2 فرسخی آن قرار دارد واجب است. خب ببینین این دوتا روایت هر دوتاش داره تصریح میکنه که حدود هم در واقع محدوده دامنه نفوذ نماز جمعه تا 2 فرسخه. حالا ربطش به اندازه حد اکثری شهر چیه؟ روایاتی که در خصوص نماز جمعه وارد شده اینطور به ما میرسونه که مطلوبیت نداره شهر جوری ساخته شود که یک عده از شهروندان از حضور در نماز جمعه معاف بشوند، مستثنی باشند به اصطلاح. خب چون رکن اعتقادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی شهره، اگر شهر رو شما جوری ساختی که یه عده از شهروندان معاف بشن، چجوری معاف میشن؟ وقتی شما شعاع شهرتو از دو فرسخ بیشتر کنین، اونایی که تا دو فرسخی هم طبق این روایات تکلیف دارن بیان تو نماز جمعه، اونایی که مثلا فرسخ سوم هم، فرسخ چهارم هم، فرسخ پنجم هم، اونا مشمول این روایات نمیشن. اون وقت اون در واقع مانور حد اکثری که باید تو نماز جمعه محقق بشه نمیشود و لذا مطلوبیت نداره شما اندازه شهر رو بیش از شعاعش رو بیش از دو فرسخ بسازی. دو فرسخ دوستان اگه بخوایم حالا قطرش رو بگیم، دو فرسخ این ور، دو فرسخ هم این ور، که جمعا قطرش میشه دو تا دو فرسخ چهار فرسخ، چهار فرسخ میشه 12 میل، به اعداد امروزی میشه تقریبا 22 کیلومتر. اون قطر شهر حد اکثر مطلوبش اینه که بیشتر از 22 کیلومتر نباشه، یعنی تقریبا میشه یه همچین تصویری که اینجا ملاحظه میفرمایید. خب عرض میشه خدمتون که پس شهر عرفی از منظر سبک زندگی اسلامی ایرانی شهریه که حداقل شعاعش، عرض میشه خدمتون که حداقل قطرش، ببخشید، حداقل قطرش 3 میل باشه که میشه تقریبا 5.5 کیلومتر، حد اکثر قطرش 4 فرسخ که میشه 22 کیلومتر. یعنی عنایت بفرمایید یه شهر حد اکثری نسبت به یه شهر حد اقلی چند برابر میشه شعاعش؟ قطرش میشه 4 برابر، درسته؟ این به حکم عقلم نزدیک این تفاوت، یعنی اینقدر نباید اختلاف زیاد باشه بین شهرهای مختلف که الگوی مرکز پیرامونی شکل بگیره، یه دست شهرها توفیلی شهر دیگه بشن، اون شهر کامل بقیه رو ببلعه، شبیه اتفاقی که مثلا داره تو تهران و اطرافش میفته یا تو خیلی از کلان شهرها با پیرامونشون و خیلی از شهرهای دیگه. بعد خب پس طبق این صحبتایی که خدمتون تقدیم کردم، شهر مطلوب متناسب با سبک زندگی اسلامی شهریه که مرکزیتش با مسجد جامع باشه، بعدم تو محلاتش هم دوباره مرکزیت هر محله با مسجد محله باشه، اندازه قطرش هم بین 5.5 کیلومتر تا 22 کیلومتر باشه، بعد از اون مطلوبیت نداره. الان خب تو اغلب کلان شهرهای ما این قاعده رعایت نشده، یعنی مثلا تهران الان خیلی بیش از 22 کیلومتر قطرش، قم فکر میکنم بیش از 22 کیلومتره و خیلی از کلان شهرهای دیگه هم به همین ترتیب. حالا اجازه بدیم میخوام وارد ساختار داخل این شهر بشم. چرا من دایره زدم؟ چرا تمام این تحلیلی که ارائه کردم خدمتتون همش دایره طور بود دیگه؟ دلیلش اینه که توی هندسه های مختلف، هندسه ای که بیش از همه تناسب داره با رعایت عدالت فضایی، هندسه دایره است. خب یعنی عدالت رکن اصلی شهر اسلامیه، یعنی هدف از ارسال رسول و انزال کتب و اینا همه تو قرآن هم تصریح شده، لیقوم الناس بالقسط. این قسط و عدالت رسالت انبیا بوده. شما اگه میخوای عدالت رو محقق کنی تو ساختار شهر و فضای کالبدی شهر، نزدیکترین هندسه، هندسه دایره است. دلیلش هم اینه که فاصله تمام نقاط پیرامونش از مرکز یکسانه. هر هندسه دیگه بذارین این نقض میشه، مربع بذاری، مستطیل بذاری، هش هر جور دیگه طراحی کنی این نقض میشه. اما اینو من بگم، چون من بالاخره یه آدم فنی هم هستم، یه مهندسم، طراحی میکنم، این معنیش این نیست که شما همه جا شهر و دایره‌ای بسازین. این مطلوبه، پیش‌فرضه. بالاخره محدودیت وجود داره، یه جا ممکنه دریاچه باشه، کنارش کوه باشه، توپوگرافی به شما اجازه نده، محدودیت‌های دیگه باشه. هر جا نشد بالاخره ما تابع شرایط و زمان و مکان طراحی می‌کنیم، ولی جایی که هیچ محدودیت جغرافیایی، توپوگرافی، همه چی با همراهی می‌کنه، مطلوبش اینه که شما شهر رو دایره طور طراحی کنین. تو سنت تاریخ دوره اسلامی هم معمولاً خیلی‌ها اینو سعی می‌کردن رعایت کنن، از جمله شهر بغداد شما پلن تاریخیشو ببینین، این بحث دایره توریش کاملا توش رعایت شده. بله، حالا اون چیز اونا بحث فلسفیه، من بحث امروزم وارد بحث فلسفی نمی‌خوام بشم، بیشتر روی کرد امروزم فقهیه تا فلسفی. من بحث فلسفی هم خیلی، بله مثلا چیزی که دوستان میفهمم، مثلا بعضیا میگن شهر باید نماد توحید باشه، چون توحید اصل اساسیه، در واقع اصل محوری اسلام توحیده و عرض میشه خدمتون نزدیکترین هندسه به مفهوم توحید فرم دایره است. چرا؟ چون آیه شریفه قرآن میفرماید که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، این در واقع هوی که میگه او اول و آخر است، تنها هندسه بی نقطه‌ای که نقطه اول و آخرش با هم یکیه دایره است، بقیه هندسه اول و نقطه شروع و نقطه پایان داره، اونی که هیچ وقت پایان نداره، نه نقطه شروع و نقطه پایان، این هندسه دایره است. برای همین میگن دایره نماد الوهیت و نماد توحید و نماد یگانگیه. بحثای فلسفه، بحثای حکمیه، نه فلسفی، بحثای حکمیه که حالا خیلی چون اینا مستند به متون دینی نیست، من خیلی وارد این بحثا نمیشم، نمیخوام وارد اینا بشم. خب ببینیم داخل این هندسه مدور که مرکزش مسجد جامع است چه اتفاقی باید بیفته که سبک زندگی اسلامی ما. ببخشید من این نکته مهم خدمتتون بگم، ممکنه این اشکال به ذهن دوستان وارد بشه که آقا این روایات مال 1400 سال پیش، اون موقع سیستم عیاب و زها با الان فرق میکرده، موقع شهر مردم پیاده میرفتن مسجد و نهایتا سوار مثلا قاطر و الاغ و اسب و اینا میشدن، الان اتومبیل اومده، قطار اومده، این چیزا اومده و خب این فواصل همه نقض میشه. مثلا تو روایت اگه میگم و من کان علی رأس فرسخین، یا اگه مثلا نماز محله رو، مسجد محله رو میگه تا 40 بیت عرض میشه خدمتون که همسایه مسجدی باید بری تو مسجد، الان دیگه ماشین اومده سوار میشی، خلاصه گازشو میگیر با سرعت 120 تا مسجد 6 کیلومتریت باشه، 10 کیلومتریت باشه، من این نداره. ببینین دوستان، من این ایراد وارد نمیدونم به دو دلیل، یه دلیل دینی، یه دلیل برون دینی. دلیل دینیش اینه که توی متون دینی و روایات اولویت با پیاده است، اولویت با پیاده است. یعنی من چند تا روایت دیدم که میگه مراعات حال افراد پیاده رو کن، سواره باید مراعات حال، و همه مردم هم توانایی و بضاعت این که سواره بشن نیست ندارن. مثلا الان قیمتا رو ببینید دیگه، شما شرایط عموم جامعه اقشام وقتی میخوای شهر رو طراحی کنی باید جوری طراحی کنی که از قشر مستضعف بگیر تا قشر مرفه همه بتونن از این مرکزیت مساجد بهره حد اکثری ببرن. یکی که وسیله نقلیه نداره اون وقت اینجا متضرر میشه، اگه شما بگی آقا خب دیگه الان دور زمانه عوض شده، سوار ماشین شو، اسنپ بگیر فلان، یه جوری باشه که یکی که بضاعت مالی هم نداره راحت بتونه خودشو برسونه دیگه، اون مرکزیت مسجد برای اونم آزاردهنده نباشه. این دلیل دینیش. دلیل فرادینیش یا در واقع علمیش اینه که پژوهش‌های روز دنیا هم الان اصلا یه ترم تخصص، ترم به معنی واژه، یه واژه تخصصی شهر پیاده محور، شهرهای پیاده محور، شهرهای انسانگرا. مثلا شهر انسانی الان توی آکادمیای روز دنیا شما سرچ کنین، یکی از شاخص اصلیش اینه که شهری باشه که متناسب با حرکت پیاده باشه، یعنی مطلوبی که شما فضای پیادهتون خیلی زیاد باشه تو شهر، سواره برخلاف شهرهای ما. الان تهران شما ببینین، مثلا شهرداری و مدیریت شهری تو تمام این 30-40 سال اخیر تمام هم و غمشون رو چی بوده؟ رو اینکه آقا هی بزرگراه رو گسترش بده، شبکه حمل و نقل سواره رو گسترش بده، رمپ و لوب بزن، تقاطع غیر همسد بزن، و کاملا پیاده داره میره توی حاشیه. برخلاف شما شهرهای اروپا رو ببینین، مثلا بارسلونا، مثلا چشمانداز شهر بارسلونا رو ببینین، یه شهریه که تقریبا بخش غالبش پیاده محوره و سواره همیشه توی اولویت دومه، دقیقاً برخلاف شهرهای ما که سواره همیشه تو اولویت اوله. خب نتیجه‌اش هم میشه این وضعیت ترافیکی و آلودگی که از این اتومبیلا متساعد میشه و مشکلات جسمی که حذف پیاده مداری تو شهرها دامنگیر شهروندان میکنه، مشکلات عروقی قلبی. خلاصه ادله علمی هم مؤید ادله دینیه که بهتر اینه که شهر جوری طراحی بشه که اولویت با پیاده باشه. پس چون هم ادله دینی هم ادله علمی اثبات میکنه که شهر مطلوب شهر پیاده مداره، لذا اون روایت های 1400 سال پیش هنوز هم موضوعیت داره، هنوز هم بهتر اینه که شما ابعاد شهر رو طبق اون روایات رعایت کنی. خب این پرانتز بسته. حالا ببینیم داخل این شهر، این شهر بالاخره متشکل از یه سری هسته هاست که ما اسمش رو می‌ذاریم محله دیگه. ببینیم این محلات باید چجوری طراحی بشه و شاخص‌های عددیش چیه، وسعتش، جمعیتش، تراکمش. درباره این موضوع خب بعضی از اساتید و پژوهشگرها کارهای انجام دادن قبل از که بنده حقیر بخوام بهش بپردازم، از جمله آقای دکتر پور جعفر، از جمله آقای دکتر ذوالفقار زاده، از جمله آقای استاد نقره‌کار. من در واقع ترسیمات اساتید رو از پژوهش‌های مختلفشون گرفتم به عنوان پیشینه تحقیق، ولی هیچ کدوم وارد شاخص‌های عددی نشدن، یعنی من ندیدم حداقل در اولین بار توی همین کاری که حالا ما توفیق داشتیم انجام دادیم ورود کردیم به شاخص‌های عددی که اندازه محله، جمعیت، تخمین جمعیتش، عرض میشه خدمتون تراکم نفر در هکتارش، این میشه گفت مسبوق به سابقه نبود، یعنی من حداقل ندیدم که حالا من امروز خدمتون توضیح میدم. برای که من بخوام ساختار هر کدوم از این هسته ها رو که اسمشو میذاریم محله استنتاج کنیم، یه نظام منطقی 15 بندی خدمتون تقدیم میکنم که بعد از این 15 بند انتهای عرایض من میرسیم به عرض میشه خدمتون که ساختار کالبدی و فضایی محله به عنوان هسته های تشکیل دهنده شهر در سبک زندگی اسلامی. رکن اول اینه که اصل اساسی تو طراحی شهر عدالته. این شما باید جوری طراحی کنی شهر رو که این اصل عدالت تحقق حد اکثری داشته باشه. ادلهش هم متعدده دیگه، توی آیات و روایات اینا مکرر روی اینکه عدالت توی نظام مدیریتی و حکمرانی شهر باید رعایت بشه مفصل ادله نقلی داریم. عقلم همینو میگه که شهر اسلامی شهر عدالت محور باید باشه. تعریف عدالت چیه؟ تعریف عدالت اینه که هر چیزی رو سر جای خودش بذاری، فی موضعه باشه و به هر ذی حقی هم حقشو بدی. اعطاء کل ذی حق، نه این که به هر حقی ذی حقی حقشو بدی. خب مهمترین ذی حق تو شهر چیه؟ خدا آدم ها. درسته؟ انسان ها، شهروندان در واقع. و این حقوقی که ما داریم حقوق مختلف سلسله مراتبی از حق داریم که حقوق بر اساس نیازهامون تعریف میشه. نیازها باعث میشه که هم مسئولیت های متوجهمون بشه، هم حقوقی برامون تصور بشه و فرض بشه. انسان موجودیه که خب مستظر از زندگی طبق آیات و روایات تک بعدی نیست، هم ابعاد جسمی و مادی و غریزی و حیوانی داره، هم ابعاد روحی و متعالی و معنوی داره. منتها تو مقایسه این دوگانه بین وجوه مادی انسان و وجوه فرامادی انسان، اسلام میگه حق هر دوتا رو ادا کن. اعطاء کل ذی حق، هم حقوق مادی و حیوانی و غریزیشو ادا کن، نیاز به تفریح داره، نیاز به حالا هرچی هستش، هم حقوق معنویشو ادا کن، ولی اولویت با حقوق معنویه. چرا؟ به دلایل متعدد. اولا که خود قرآن کریم میفرماید که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی هدف تمام این گردوبازیای ما اینش که عبد باشیم، عبد باشیم، نه اینکه بهتر بپوشیم و بیشتر بخوریم و بیشتر خلاصه بخوابیم. اون خور و خواب و خشم و شهوته باید تهش در خدمت این عبد بودنه باشه، یعنی اصل اصالت با این عبد بودن است. روایت هم از امام کاظم علیه السلام اگه اشتباه نکنم هست که میفهمن که مؤمن باید زندگیشو چند بخش کنه، یه بخشیشو برای تفریح بذاره، یه بخشش برای کار. بعد عرض میشه اون قسمتی که برای تفریح هستش که متناظر با ابعاد در واقع حیوانی یا مادی انسان میشه، اونجا حضرت میفرمایند که به این دلیل که این بخش تفریح کمک میکنه به بخش عبادتش. این روایت تصریح میکنه خود تفریحه از خود تفریح موضوعیت نداره. برای این میگه تفریح کن که بعد بتونی بانشادتر عبادت کنی. لذا از مجموعه متون دینی اینطور استنباط میشه که اصالت و محوریت توی طراحی شهر اسلامی باید با فضاهای عبادی باشه. چرا؟ چون فضاهای عبادی متناظر با نیازهای معنوی انسان هستن. شما نمیری که مثلا توی از میش خدمتون پارک عبادت کنی، نماز بخونی. درسته که میگه آقا فعینما تولو فثم وجه الله هر جا رو ببین، ولی بالاخره توی خود اینا هم عبادت کردن تو مسجد اولویت داره دیگه. کما اینکه میگه آقا نماز خوندن تو مسجد ثوابش اینقدر بیشتر از خونه است، همین که میگه ثوابش اینقدر بیشتره یعنی اونجا اصالت داره، اولویت داره. خب پس شهر اسلامی شهریه که اولا تمام کاربریا باید توش پیشبینی بشه، یعنی تمام حقوق شما توش، تمام نیازهاتون پاسخ، هم نیازهای مادی، ورزشگاه میخواد، فضای سبز میخواد، رستوران میخواد، هر چی میخواد، همه باید پیشبینی بشه. ولی اصالت با فضاهای عبادیه و به همین دلیلم باید مسجد توی مرکزیت باشه، چون اصلی ترین فضای عبادی میشه مسجد. خب با همین استدلالی که خدمتون توضیح دادم که مسجد باید مرکز باشه، بعد از مسجد تو حلقه بعد باید سایر کاربری‌های خدماتی و عمومی باشه. چون اگر کاربری‌های خدماتی و عمومی مثل مدارس، مثل ورزشگاه‌ها، فضای عمومی، اگر اینا تو هسته مرکزی محله نباشن چه اتفاقی میفته؟ اون وقت اصل عدالت درست محقق نمیشه. یعنی مثلا شما مدرسه یا مثلا پارک یا بوستانت یا هر چی ببری مثلا بذاری توی شمال محله، اون وقت اونایی که شمال محله هستن خب خوش به حالشون میشه، بغل دستشونه، اونایی که جنوبن فاصله بیشتر بر. دقیقا اتفاقی که داره تو مقیاس شهر داره تو کلان شهر ما الان میفته. ببین هرچی دانشگاه و عرض میش خدمتون که ساختمونای با کلاس و خوب و ایناس میبرن میذارن توی شمال شهر، هرچی قبرستون و گورستان هم مثلا تهران شما ببینین، بهش زهرا، نمیدونم کهریزک، مرکز بازیاف، همه رو بردن گذاشتن جنوب شهر. بعد اون بر هرچی بوستان جمشیدیه، بوستان فلا، هرچی گل و بلبل بردن گذاشتن شمال شهر. خونی اسلامی نیست دیگه. شما عادلانه توضیح نکردی کار برای عمومی تو شهر. ترجیحش اینه که اینا اولا پراکنده بشن تو مقیاس شهر. مثلا همین گورستانی که الان عرض کردم، کلی روایت داریم که این روایتی که نمیدونم هفته اینم چند بار بریم به زیارت امواتتون و اینقدر توصیه شده که شاد شدی برو قبرستون، غمگین شدی برو قبرستون، تو اومدی به اجزهره گذاشتی این ان کیلومتری شهر، طرف میخواد از مثلا ولنجنگ از الهیه پاشه بیاد، سالی یه بارم حوصله‌اش نمیشه دیگه. این باید پراکنده باشه تو سطح شهر، قبرستان‌های محلی خورد خورد تو کل شهر و هر کدومش هم با همین ساختاری که عرض کردم. خدمات فضای عمومی باید با مرکزیت مسجد حول مسجد شکل بگیره، بازار محلی باید اطراف مسجد باشه، مراکز خرید باید اطراف مسجد باشه، فضای عمومی هم. و بعدش دیگه وارد بافت مسکونی میشی. پس یه ارسن شهری داریم تو مرکز، و بعد از اون ارسن شهری که شامل مسجد و مدرسه و فضاهای باز شهری و تجاری ها میشه، بعد دیگه فضاهای مسکونیتون شروع میشه. اجازه بدید من تا آخر برم، بعد وقت میذارم برای تبادل نظر با دوستان. خب بعد عرض میشه خدمتتون که حالا وقتی میخوای حدود محله رو، الان چه قرار شد من حدود کالبدی بهتون بدم دیگه، یعنی همونجور که مثل خود شهر اومدم بهتون عدد دادم، گفتم بین 5.5 کیلومتر تا 22 کیلومتر برای خود محله، بعد میخوام عدد خدمتتون تقدیم کنم. ببینین برای برآورد کردن مقیاس محله، دوباره با همون دست فرمون، با همون استدلالی که توی اندازه شهر عرض کردم که وقتی اسلام تأکید میکنه روی محوریت نماز جمعه، مطلوبیت نداره که اندازت از دو فرسخ بیشتر بشه، چون اگر بیشتر بشه یه عده رو داری معاف میکنی از حضور در نماز جمعه، با همون استدلال محلم حد اکثر شعاعش باید جوری باشه که بیشتر از 40 خانه نشود. چرا؟ چون روایت می‌فرماید که همسایه مسجد تا 40 دارن من 4 جوانبها، تا 40 خانه از 4 جهتش، شمال، جنوب، غرب، شرق. حالا اگر یه محله‌ای عرض میشه خدمتتون یه مسجد همه چی رعایت کردی، مسجد گذاشتی وسط، اطرافش هم فضای عمومی و مدرسه و فضای تجاری، ولی شعاعش به جایی که پوشش بده تا 40 خونه رو، تا 50 تا خونه پوشش بده، تا 60 تا خونه پوشش بده. چه اتفاقی میفته؟ از خونه 40 به بعد چون همسایه مسجد نیستن، معاف میشن از حضور در مسجد و نماز جماعت. چون نماز جماعت و حضور در مسجد تاکیدش رو همسایه مسجده، یعنی میگه که برای همسایه مسجد نماز پذیرفته نیست مگر با در اینکه تو مسجد اقامه کنه. خب اگر معاف کردی یه عده رو، اون وقت داری مرکزیت مسجد محله رو تضعیف میکنه دیگه. یعنی داری میگه آقا شما 50 نفر بیاین، شما 20 تا نیاین، لازم نیست بیاین، لازم نیست بیاین. داری مرکزیت مسجد و امام مسجد محله رو داری تضعیف میکنی و این تو سبک زندگی اسلامی مطلوبیت نداره. پس بهتر اینه که شما اندازه 40 تایی رو رعایت کنین. خب اگر این 40 تایی رو که میفرماید من اربعه جوانب، از 4 جهت شمال جنوب غرب شرق رعایت کنیم، پس میشه 160 پلاک، 160 پلاک مسکونی. خب عرض میشه خدمتتون که من جلسه قبل خاطرم از خدمتتون توضیح دادم، مبتنی بر برخی از آیات قرآن اثبات کردم که مسکن مطلوب اسلامی مسکنیه که آرامش بخش باشه و مصداق این آرامش بخشی اینه که پوشاننده باشه، مثل لباس بپوشونه، که ترجمان معمارانه مسکن پوشاننده میشه مسکن درونگرا، میشه مسکن درونگرا، یعنی مسکنی که حد اکثر پوشانندگی رو برای ساکنانش فراهم کنه. مسکن درونگرا یعنی خانه‌ای که وسطش حیات باشه، فضاهای دیگه دور تا دور شکل بگیره، که بازشوها به سمت معبر نباشه که طرف مجبور باشه دائم پردش رو بسته باشه که مثل این همچی حالتی بترسه از بیرون به داخل. کما اینکه توی خونهای قدیمی پدر بزرگ مادر بزرگ ما راحت زندگی میکنن دیگه، زن زندگی آزادی بود دیگه، زنها کامل تو فضای خونهشون آزاد بودن، هیچ نگران نبودن، نه آپارتمانی بود که دید داشته باشه، نه پنجرهشون از بیرون پیدا بود، آسایش بصری داشتن، آسایش روانی داشتن، آسایش صوتی داشتن، آسایش روحی داشتن، زندگی اونجا خلاصه رب البیت بودن دیگه، همه کاره خونه راحت. ولی خب الان اینجوری نیستش. خب عرض میشه خدمتتون که حالا حد اکثر تا دو طبقه بخوام فرض کنیم، چون تا دو طبقه والگوی درونگرا میشه، من اینو حسب تجربه میگم خدمتتون، میشه بحث اشراف و کنترل کرد حد اکثر دو طبقه. اگه بخوام اینجوری طراحی کنیم 160 تا پلاک دو طبقه میشه چند تا خونه یک محله؟ میشه 320 تا. نه میگه تا 40 بیت من اربعه جوانبها. نه دیگه، روایت میگه من اربعه جوانبها، نه من کل جوانبها. اگر شما بگیم محله رو میخوام دایره طور طراحی کنم، اون وقت دیگه اونجا میشه، روایت داره میگه من اربعه جوانبها. نه حالا من اصلا الگوشو ارائه میکنم امروز، یعنی رو تعداد خانوار تو جبهه شمالی مسجد تا 40 تا. بله خطی که اینجوری که قطار میشه که پشت سرم بخوای بچینی 40 تا خونه رو، میگه 40 تا خونه تو شمال. این 40 تا خونه میتونه مثلا توی هندسه مستطیل تور باشه، یه مستطیل 40 تایی بالا، یا مربع تور، یه مربع 40 تایی پایین، یه مربع 40 تایی شرق غرب. الگوشو حالا ارائه میکنم، میبینین در ادامه. اگر فرض کنیم اینا دو طبق باشه میشه 320 تا. من بیشتر نرفتم، بیشتر نرفتم، چون دیگه اگه بشه 3 مشکل میشه بحثای اشراف و اینا، سخت، نمیگم نمیشه ولی سخت میشه، خیلی کار هم کار معمار سخت میشه، هم مردم آسایششون نقض میشه. پس اگه بخوایم 320 تا رو فرض کنیم، مثلا با بعد خانوار، مثلا الان بعد خانوار تو کشور ما چقدره؟ 3، درست 3 و خورده، ولی خب خیلی افتضاح دیگه، یعنی دائم رهبر حضرت آقا می دائم اصرار دارن که این اصلاح بشه وضعیت فرزندآوری اینا. من به عنوان یه پیشفرض 5 فرض کردم، یعنی متوسط تعداد افراد در خانواده پدر مادر 3 تا فرزند، متوسط 5. دوستان نهایت بفرمایید، بالاخره محله زن و شوهر جوان داره، هنوز بچه ندارن، پیرزن پیرمرد داره، بچه‌هاشون ازدواج کردن رفتن، خانواده‌های دو نفره داره، خانواده‌های 7 8 نفره هم داره، متوسط میانگینش من عدد 5. این نه پشتش روایت، نه پشتش آیه قرآن، این بر اساس ارتکاز ذهنی خود حقیره. این عدد 5 رو بر اساس ارتکاز ذهنی خود با همین توضیحی که خدمتتون دادم که میانگین می‌خوام بگیریم، عدد 5 رو فرض کردم. عرفاً بهش رسیدم. اگر تعداد خونه‌ها رو حد اکثر 320 تا، چون 4 4 تا شد 104 40 تا شد 160 تا، دو طبق 320، هر خانواده متوسطش 5 نفر، جمعیت محله میشه حد اکثر 320 تا 5 تا میشه 1600 نفر. این با اون قاعده تعرفم تقریبا تطبیق داره، و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، شما را گروه گروه قرار دادیم که همدیگر را بشناسید. اگر تعداد خونه ها رو بیش از این 320 تا فرض کنیم، یعنی به جای دو طبق بکنیمش سه طبق، بکنیمش چهار طبق، چهار طبق بکنیم به جای 1600 تا، جمعیت محله میشه 3200 نفر، درسته؟ خب چه اتفاقی میفته؟ طبق عرض میشه خدمتون، هم پژوهش هایی که اینو اثبات میکنه، هم خودتون هم فکر کنم میتونین اون لمسش کنین دیگه، وقتی از یه حدی جمعیت محله بیشتر میشه، روابط همسایگی افت پیدا میکنه، تراکم وقتی از یه حدی، من هفته پیشم یه مثال خدمتون زدم، گفتم مثلا درو وا کنه یکی بیاد تو کلاس، اگه اینجا مثلا دو نفر سه نفر باشن ارتباط میگیره، سلام علیک میکنه، ولی اگه از یه حدی تراکم بیشتر باشه، تعداد نفرات ساکن در محله بیشتر باشه، دیگه این لتعارفو محقق نمیشه، شناخت بینابینی محقق نمیشه. مصداق عینیش محلات امروز کلان شهر هست. الان مثلا تو تهران همین پردیسان به قولن، تازه خیلی هم علما و فضلا و آدمای مقید، ولی ارتباط نمیگیرن، چون اصلا بشر ذاتن فطرتن از محیطای شلوغ فراریه، تو محیطای شلوغ ارتباط انسانی برقرار نمیشه. اینجوری نیستش که شما تصور کنین که عرض میشه خدمتتون اگر شلوغ ترش کردی ارتباطات بیشتر میشه، اون وقت میره دنبال خلوت گزینی در جمع.
اینم ممکنه خلوت باشه، بازم لتعارفو نباشه. قید لتعارفو اینی که قبلش گفته قبیله باشید، یعنی اینکه محله‌ای با هم فامیل باشید، ازدواج کنید، قبیله هستید. بعد اگه این قبیله 2000 نفر هم باشه همو میشناسن، ولی اگه این محله 100 نفر هم باشن، چون هی ورود و خروج دارن، این جمع میکنه میاد، اون یکی اصلا براش مهم نیست.
نه الزاما نگفته قبیله، شعوبن و قبائل
لتعارفو،
بله شعوبم،
شرط تعارفو قبیله بودن،
نه شرطش اینه که شعبه شعبه بودن الزاما قبیله بودن نیست.
شعبه که میشین شعبه در قبیله،
نه 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 نه، این تو من اینو قبول ندارم.
بوده ازدواج قبیله،
شعبه ممکنه صنفی باشه،
ازدواج محلی بوده،
بله نه شو اصلا ازدواج محلی که علم، من چون نمیخوام وارد بحث چیز بشم، ببینین آیه میفرماید شعوبن و قبائل، مصداق شعبه شدن الزاماً قبیله طور ازدواج های محلی نیستش، ممکنه به لحاظ فرهنگی سنخیت داشته باشن، نه به لحاظ خونی.
بالا شهر جمعیت کمی داره ولی لا تعارفو نیست.
بله اون بالا شهر که اینجوری نیستش، دلیلش اینه که همون بحث تراکمه،
تراکم کمی دارن،
نه از اتفاقا
تراکم کمی دارن.
کجا؟
تعارفو ندارن.
کدوم بالا شهر؟
با هم نسبتی نداره.
کجا الان متراکم ترین مناطق تهران اتفاقا بالا شهرشه، چون به خاطر ارزش افزوده ای که اونجا زمین داره مشتری بیشتر داره و
تعداد نفرات
دیگه. بله الان شما برین
اونجا زندگی میکنی، بله. شما اگه برین نیروگاه در یه خیابون در یه کوچه باز بشه، یه عالمه ریختن تو کوچه.
ببین من الان تهران رو دارم خدمتتون میگم دیگه، الان همین سالاریا رو مثلا شما الان تراکم نفر در هکتار سالاریا رو با خیلی از مناطق دیگه قم مقایسه کنیم، معمولا مناطق بالا شهر معمولا متراکم ترن. دلیلش هم اینه که حالا اینو بعد من جلسه 4 رو می‌خواستم بحث
دلاری می‌فرمایید یا نفری؟
تراکم نفر در هکتار، تراکم نفر در هکتار دلیلش اینه که ارزش افزوده بیشتری داره، معمولاً سرمایه هدایت میشه به اون سمت. بحث اقتصادی من امروز نمی‌خوام بحث اقتصادی کنم، اجازه بدید چون جلسه 4 اونجا مفصل بحث می‌کنم. اصلا چرا معمولاً مناطق متوسط و پایین فرسودگی معمولاً اونجا حاکم میشه؟ چون سرمایه معمولاً هدایت میشه به سمت بالا شهر، ساخت و ساز اونجاست، سرمایه گذار میره اون سم، معمولا اونجا تقاضا بیشتره، نفراتش هم بیشتر میشه. در هر صورت این عدد اگر از دو طبق بیشتر بشه و جمعیت بره بالای 1500-600 نفر، اون وقت اون روابط بینابینی محقق نمیشود و لذا اینطور استنباط میشه که یه محله مطلوب محله‌ای که حد اکثر جمعیتش با همین پیشفرض 3320 خانواده و بعد خانوار 5 بشه حدود 1500-600 نفر. حالا بریم وارد اندازه بشیم. خب من عرض کردم که مسکن مطلوب مسکنی که پوشاننده باشه، مساق پوشانندگی هم میشه درونگرایی، و عرض میشه خدمتتون که این درونگرایی برای که محقق بشه به عنوان یه نفری که سالها کار معماری کردم عرض میکنم خدمتتون دیگه. ببینید اگر شما اندازه پلاکت کمتر از 15 متر باشد نمیتونی توش الگوی مسکن درونگرا رو درست در بیاری، خیلی خراب میشه یا نمیشه یا درب و داغون میشه. چرا؟ الان عرض پلاکایی که تفکیک میشه چقدره؟ 10 متر، 8 متر، 9 متر، دیدین دیگه. مثلا یه زمین 200 متری 10 در 20 یه سمتشو میکنه حیاط، 40% حیاط، 60% ساختمون. درسته؟ یه حیاط با عرض 10 متر. تو این پلاکای 10 متری شما نمیتونی الگوی درونگرایی رو تو این خونه‌های 200 متری در بیاری. چرا؟ چون اگه قرار باشه حیاط وسط باشد، این باید اولا حیاتی که دیگه انباری که نیست که، حیات باید حیات داشته باشه، حیات با ته دو چشم، با ته دسته دار، باید ته دو نقطه داشته باشه. اگه از یه حد کوچیک‌تر باشه دیگه حیات نیست، این انباری یه فضای بازی آشغالدونی میشه. این نکته اول. نکته دوم، بعد از اینکه حیات و مکانیابی کردی تو وسط پلاک، دور تا دور پلاک هم بعد به شما امکان یه طرح عرض میش خدمتون معمارانه بده دیگه. اگه شما 15 متر کمتر داشته باشی کف حیات دیگه 5 متر دیگه، یا فضای عرض 5 متری دیگه کف یه حیاته، کمتر از اون دیگه حیات نیست. 5 متر رو بذار چقدر میمونه از 15 متر؟ 10 متر میمونه. 10 متر دوتا 5 متر هم دو طرف که بتونی توش دو سری فضا طراحی کنی. اگر بیاد زیر 15 متر، حالا من این وحی منزل نیست، آیه روایت ندارم اینا، به عنوان یه آدم کسی که بالاخره طراحی کردم و کار تجربی کردم و فنی عرض میکنم خدمت، ارتکازات فنی خودمه. اگر بشه به جای 15 متر 10 متر دیگه نمیتونی شما توش الگوی درونگرا در بیاری. یعنی میخوای مثلا 10 متر 5 مترشو بذاری حیات وسط، دو تا چقدر بد میده دو طرف؟ دو تا 2.5 متر که دیگه چیزی نشه، یه اتاق خیلی بد مقیاس میشه، مطلوبیت ندارم چین اتاقی. لذا من با این اعداد و ارقامی که خدمتتون عرض میکنم، یه حداقل اندازه یه مسکن مطلوب اسلامی، یه چیزی هولوش مثلا اگه بگیریم 15 در 15 کفش باشه، میشه کفش هولوش 220 متر مربع، 225 میشه 15 در 15 دیگه، 220 متر مربع کف مسکن مطلوبه. الان میگن چه خونه چند متری؟ خونه 25 متری. اخیراً دیدم ارجاع داده به خونه امیرالمومنین، گفته برید خونه علی تو نجف رو ببینید 25 متر توش نشسته بوده. چرا اعتراض میکنی؟ اولا نجف نبود و کوفه بود، ثانیاً اون فقط حیاتش 10 تا از این 25 متر را توش جا میشه، ثالثاً ایشون والی جامعه بود، والی طبق روایت خود حضرت وظیفه‌شه که همسط با ضعیف‌ترین قشر جامعه زندگی کنه. به قولی که دوستان برو ببینم خونه مالک اشتر رو، اینا هم 25 متر بوده یا اونا با این داره واسعه که تو روایات حضرت میفرمان چیه، برای کی گفتن اینا رو؟ خب پس اگر ما 40 تا از این خونه ها رو توی وجوه چهارگانه مسجد بذاریم، اربعه جوانب تو چهار جهت، هر کدومش هم حداقل 220 متر باشه، عرض میشه خدمتتون که فضاهای معابر و شریان ها و دسترسی ها هم لحاظ کنیم، میتونیم الگوی یه محله مطلوب اسلامی رو از توش استنتاج کنیم. من این کار رو انجام دادم، چند بار اتود زدم انجام دادم، اندازه‌ای که بهش رسیدم تقریبا میشه حدود 20 هکتار با همین الگویی که خدمتون عرض کردم، یعنی وسط ارسن یه مسجد باشه به علاوه خدمات محلی. یه دوتا مدرسه پیش بینی کردم متناسب با این جمعیتی که گفتم، رفتم سرانه ها رو دیدم. دوستان میدونین دیگه اینا استاندارد داره، یعنی مثلا مدارس میگه آقا مدرسه متناسب با تعداد دانش آموز شما باید مساحتش رو رعایت کنی، اگر 200 دانش آموز داره هر دانش آموز اینقدر متر مربع باید فضا براش ببینی، اگر 300 تا اینقدر متر. اینا رفتم همه سرانه ها رو دیدم، ضرب و جمع کردم، مسجدم تقریبا 900 متر پیش بینی کردم فضاشو. چرا؟ چون تقریبا حدود نیمی از جمعیت محله از حضور در مسجد معافن، پیر زن و پیر مردان معافن، بچه ها معافن، عرض میشه خدمتون که اقشار دیگه تو بعضی از عرض میشه خدمت شرایطی که هست معاف میشن. تقریبا اگه نصف این جمعیت حدود 800-900 نفر رو بخوایم حدوداً یه خورده از نصف بیشتر بخوایم ملزم بدونیم به حضور در مراسمات و نماز جماعت و اینا، برای یه جمعیت 800-900 نفره تقریبا یه مسجد با شبستان 900 متری لازمه. این استاندارده با حیاتش هم باید اضافه بشه دیگه. بله حیاتش هم باید اضافه بشه با این فرض که استاندارد اقامه نماز برای یک نفر تقریبا حدود 1.2 متر مربع به ازای هر نفر. اینا استانداردهای فنی که عرض می‌کنم خدمتتون، یعنی یه تقریبا طول 1.2 که فاصله این در واقع محور نماز تا صف جلوش، عرضشون هم 80 سان، اینا رو ضرب کردن گفتن عدد حدود 1.2 استاندارد سرانه شبستانه. برای جمعیت 800 نفری تقریبا همین حدود 900 متر مربع میشه. اون مدرسه هم اضافه کردم، فضای تجاری هم اضافه کردم، جمعاً یه ارسن اگر وسط، ارسن به معنی مرکز محله، یه مرکز محله رو وسط بگیری، بعد اون خونه هم با همین الگویی که گفتم با حداقل 220 متر اطرافش تو چهار جهت تداوم بدی که میشه تقریبا یه همچین الگویی که حالا تو اسلاید بعد کامل‌ترش هم می‌بینیم. این اگه بخوام اینجوری طراحی کنیم به شما مساحتی که میده حدوداً میشه 20 هکتار، حدوداً میشه 20 هکتار.
هکتار برای
محله؟ بله برای محله.
اون عکس محله بود؟
اون عکس محله بود بله. ببخشید ترکیب چند تا محله بود؟ ترکیب چند تا محله بود که میشه یه منطقه.
میشه اطراف محله، اطراف مسجد امام اصفهان.
بله نه اونقدر هندسی نیست، اونها ارگانیک بوده. حالا شما ببینید تعداد پلاک‌ها، من این جدول ملاحظه بفهمید، تعداد پلاک‌ها رو 160 تا لحاظ کردم با فرض این که اگر دو طبق بگیریم حد اکثر میشه 320 خانواده، با فرض این که بعد خانوار متوسطش 5 باشه میشه 1600 نفر. تراکم ناخالص مسکونیش میشه چند نفر در هکتار؟ تراکم میشه جمعیت تقسیم بر مساحت. 1600 نفر رو تقسیم بر 20 هکتار اگر کنین میشه 80 نفر در هکتار. برای که یه خورده تقریب به ذهن بشه، الان تراکم شهر تهران تقریبا 150 نفر در هکتاره، تراکم شهر اصفهان تقریبا 92 نفر در هکتاره، قم 90 خورده نفر در هکتاره. خب این که الان شما ممکنه بگین که این همه قصه لیلی و مجنون گفتی که تهش برسی به همین شهرهای امروزمون، کی میتونه جواب بده این اشکالو؟ حالا فارغ از بحث عدالتش، رو بحث خود عدرو تراکم کی میتونه پاسخ بده؟ همین عدد تراکم 80 نفر در هکتار که خیلی از شهرهای امروز هم همین جوریه. پس اینا نه ببینین دوستان، من الان تراکم چی رو خدمتون دادم 80 نفر در هکتار؟ فقط یک محله، در حالی که شهر نصفش بافت مسکونیه، نصف دیگرش کاربریای خدماتی مثل دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها، مراکز تجاری، مراکز اداری که اغلب قریب به اتفاق اینا خارج از محل مکان یابی میشن و اینا جمعیت شب ندارند. درسته؟ اگر اونارم اون فضاهارم بیای اضافه کنی به تراکم محلات، تراکم اونا تقریبا نزدیک به صفره، تراکم دانشگاه نزدیکی به صفر دیگه، تعداد نفر بر هکتارش، جمعیت شبش، دانشگاه درشو میبندم میگم برو خونتون شب دیگه، ادارات همینجور. درسته؟ حالا خوابگاهش، خوابگاه اگه یکی میره خوابگاه از تو خونه رفته اونجا، یعنی یه جا گرفتی گذاشتی اونجا، اگر اونا رو بیای سرشکن کنی رو این، اون وقتی عدد 80 نفر هکتاره یه افت خیلی جدی میکنه. این تراکم تهران که گفتم 150 نفره، یا قم و اصفهان گفتم 90 خورده نفره، تراکم کل شهر، نه فقط یک محله. یه محله شو اگه میخواید بری حساب کنی مختون سود میکشه. مثلا تراکم این 560 هکتاری پردیسان که قرار بود با الگوی اسلامی ایرانی بسازن، من یه بار این حساب کردم اگه اشتباه نکنم بالای 200 نفر در هکتار تراکم، 250-60 نفر در هکتار تراکمش میشه.
کنار جادی کرک
دیگه اونجا. بله درست شد؟ تراکم بالای 500 نفر در هکتار داریم تو بعضی از محلات. این الان رسیم به عدد 80 فقط تراکم ناخالص برای محله، که عرض کردم اگر کاربر دیگه اضافه کنی سرشکن میشه، میاد پایین، میرسه رو 50-60 نفر هکتار. 50-60 نفر هکتار یه عدد کاملا معقوله، هم لتعارفو توش اتفاق میفته، مردم میتونن با هم ارتباطات حداکثری داشته باشن، همون شاخصهای دیگه توش کاملا رعایت میشه. خب این الان ترکیب چند تا محله است؟ هر کدوم از موسم منو ملاحظه بفرمایین. نمیبینین ها؟ چکارش کنیم؟ آها خیلی خوب، عرض میشه خدمتتون هر کدوم از اینا، از این هاشورای کمرنگا، یه مرکز محله است، یه مرکز محله است، یه اون مسجد و ارسن و مدرسه و اینا، اطرافش از 4 جهت 40 تا خونه، این وسطیه که خیلی پررنگ شده با رنگ مشکی، میشه مرکز منطقه. ببینین دوستان، شهر متشکل از محلات توی پایین‌ترین سطحه، یه سد بیای بالاتر میشه منطقه، منطقه متشکل از چند تا محل است، یه سد بیای بالاتر میشه کل شهر. خب حالا اگه بخوایم ترکیبش کنیم دیگه، این بستگی به ذوق داره. معماری شهرسازی بچه ها همش چیز نیست، ببخشید من میگم بچه ها چون احساس قرابت میکنم با دانشجو هم اینجوری صحبت میکنم، خیلی چیز نخلاص بر ما خورده نگیرین. عرض میشه خدمتتون که معماری شهرسازی همش فقه نیست، همش عدد و رقم نیست، همش محاسبات نیست، ذوقیات هم توش خیلی مهمه دیگه. این بستگی داره که اینکه شهر رو چجوری طراحی کنی، یکی ممکنه اینجوری طراحی کنه، یکی ممکنه اینجوری طراحی کنه، یکی ممکنه یه جوره دیگه طراحی کنه، اینا دیگه تابع ذوقیاته. من دیدم بعضی وقتا بعضی از دوستان ایراد میگیرن، میگن که آقا اینو از کجا آوردی؟ مثلا همین امروز مثلا عدد من بعد خانم رو 5 از کجا آوردن، یا یعنی اینکه مثلا اندازه یه پلاک حداقل باید ارزش 15 متر باشه از کجا آوردم؟ نه آیه‌ای داریم نه روایتی داریم، همه چیزو نمیشه الزاما شما دنبال نص براش باشین. ضمن اینکه اصلا بله، حالا بحث جدا از سنت، ببین اصلا معماری یه بخش عمدش اصلا میگن هنر معماری دیگه، هنر از ذوقیات جدا نیست. شما باید دست معمار، دست طراح رو باز بذاری، شاخصه ها رو بهش بدی، بگی آقا من یه چیزی برای من طراحی کن، حداقل اندازه حداکثر اندازش این باشه، بین مثلا 5.5 کیلومتر تا 22 کیلومتر کف و سقف قطر شهر باشه، محلات هم اینجوری طراحی کن با این شاخص، 80 نفر در هکتار، مرکزش هم مسجد باشه، بقیه رو دیگه دستشو باز بذار. اگر خیلی محدودش کنی از تو این هنر در نمیاد، یه چیز خشک زمختی در میاد، هیچ کار فاخری هم نمیشه. ذوقیات تو کارهای معماری شهرسازی خیلی مهمه. حالا این مثلا الان یه کار، این تیکش کار ذوقیه دیگه، این الان شده ترکیب چند تا منطقه دوستان با توضیحی که دادم؟ 4 تا منطقه است. چند تا محله است فکر کنم؟ 16 تا محله است، درسته؟ بله دیگه. خب اون عددی که گفتم، نکته مهمش اینو بگم و دیگه بحثمو تموم کنم، بعد اگر دوستان نکته‌ای داشتن. محل محور بله، ولی با این هندسه نه. این هندسه پیشنهادی ما، اینو من یه مقاله کردم در خصوص شاخص‌های محله اسلامی چاپش کردیم، یه الگو پیشنهاد کردم تو اون مقاله. عنایت بفرمایید دوستان، این اعدادی که گفتم 80 نفر در هکتار و 1600 نفر خانوار و اینا، اندازه یه چیزی که اینا حد اکثر بودا، این نکته مهمیه، یعنی ممکنه از این کم ده. محله نگفته الزاماً حتما تا 40 تا خونه رو شما تو همسایگی مسجد بساز، ممکنه یه محله مسجد وسطش باشه تا 30 تا خونه همسایه داشته باشه، تا 20 تا داشته باشه، میگه از 40 تا بیشتر مطلوبیت نداره، چون اگه 40 تا بیشتر ساختی خونه 40 به بعدو داری معاف میکنه از اینکه توی مرکز گرد همایی مؤمنین حضور داشته باشه. مرکز گرد همایی میشه مسجد، مسجد محله، 40 به بعدو معاف کردی، ولی اگه زیر 40 تا شد اشکالی نداره، حالا 30 تا باشه 35 تا باشه، اگر جمعیت محله از 1600 تا کمتر شد اشکالی نداره، اگر همه رو دو طبقه نساختی یه تعدادش یه طبقه ساختی چه اشکالی داره، خیلی هم خوبه، بهترم هستش. حد اکثر جمعیتی که چیز میشه، عرض میشه خدمتتون، میشه اون و اون تراکم نفر در هکتار میشه 80 تا. تقریبا الان تو شهرسازی، الان تو کلان شهرها، من به ندرت دیدم که این شاخص ها رعایت بشود، هم به لحاظ اندازه رعایت نمیشه، هم به لحاظ تعداد طبقات رعایت نمیشه، هم به لحاظ تراکم نفر در هکتار رعایت نمیشه و این که چرا رعایت نمیشود و با اجازتون دیگه تا اینجا این دو جلسه من در خصوص مطلوبیت ها و توصیفات شهر اسلامی، شهر مطابق با سبک زندگی اسلامی صحبت کردم. این که چرا نمیشود و بعد وارد بحث تحلیلی بشیم. دو تا بستر اصلی داره، یکی بسترهای فرهنگی، یکی بسترهای اقتصادی. یک جلسه رو که میشه جلسه آینده در خصوص بسترهای فرهنگی و قبل از فرهنگ فلسفه‌ای که باعث زایده شدن این فرهنگ شد، فرهنگ مدرنیته، فرهنگ مدرنیسم، فرهنگ سکولاریسم، چطور این فرهنگه و اون فلسفه پشتش باعث شد که این توضیحاتی که من خدمتون توضیح بدم و شخم زدن توی این تقریبا 200-300 سال اخیر تو شهرهای ما. یعنی الان هیچ شهر، کمتر شهر یا محله مطابق با سبک زندگی اسلامی ما داریم میبینیم. تحلیل‌های فرهنگی رو جلسه بعد تقدیم میکنم، تحلیل‌های اقتصادی رو دو جلسه بعد تقدیم میکنم، جلسه آخرم که میشه جلسه پنجم به این میپردازم که الان باید چیکار کنیم با توجه به این تحلیل‌هایی که تو دو جلسه بعد انجام میدم. راه حل برون رفت از وضعیت فعلی، سیر از وضع موجود به وضع مطلوب چیه، با چه فرمولی باید حرکت کنیم، الزاماتش چیه، اون دیگه میشه بحث جلسه آخر که اون بعد در واقع جلسه نهایی و جمع‌بندی هستش.